موضوع کار بنده بررسی کیفیت مشارکت سیاسی در استان ایلام با نگاهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی هست. چون وقت کم هست، من بعضی از مطالب از جمله مقدمه و اینا رو صرف نظر میکنم، از بیان مسئله شروع میکنم. آقای دکتر قانعی را همیشه جمله میگه که یکی از مشکلات ما و چالش های ما در تحلیل مسائل اجتماعی که کار رو مشکل میکنه حاکمیت تئوری گذار هست و این میگه باعث منفعل شدن هم پژوهشگر میشه و هم سیاست گذاران. ولی اون چی که تو بیان مسئله من میخوام عرض کنم در واقع نگاهیست به حالت گذرا بودن جامعه ایلام از یک جامعه سنتی به سوی جامعه مدرن. اگر ما نگاهی داشته باشیم به نمادگرها و شاخصهای اجتماعی که در استان ایلام هست، از جمله وجود 352 سازمان مردم نهاد، 43 نشریه، 50 تشکل سیاسی و صنفی با نرخ باسوادی 82% و آمار من یه خورده به روستر از آمار خانم دکتر پیری هست، 63% جمعیت شهرنشین ما. این آمار رو من از مرکز آمار گرفتم، این 63% رو. این تئوری گذار که میگه هنگامی که چارچوب های سنتی یک جامعه در حال فروپاشی و یا از دست دادن ارزش های خود هستن، چنانچه جامعه نتونه رویه ها و روش های نو و متناسبی رو جایگزین کنه، صورت های غلط و صورت های ناصحیح دیگری اتفاق میفته که مبین ناهماهنگی یا نوموزونی ساختی هست و نشان از وجود بقایا و تهنشست های سنت های گذشته در قالب سازوکارهای نوین داره، که این بحث انتخابات در واقع برمیگرده به همین موضوع. آنچه که در 10 دوره انتخابات مجلس در استان ایلام ما شاهدش هستیم، نرخ مشارکت مردم بر اساس آماری که از معاونت محترم سیاسی امنیتی ما گرفتیم 76% است. یعنی از نظر کمی ما از یه نرخ مشارکت بالایی برخوردار هستیم، اما این نرخ مشارکت بالا در واقع بر اساس اون چه که دوستان عرض کردن ما از نظر شاخصهای توسعه در وضعیت مناسبی نیستیم و شاید و حتما هم شاید اگه نگم یکی از دلایل همین انتخاب‌های ناصحیح هست که ما داریم. اون چی که باعث میشه این نرخ مشارکت بالا باشه همون احساسات قبیله‌ای هست که در ادامه توضیح خواهم داد. یکی دیگر از متغیرهایی که در اینجا ما بهش اشاره میکنیم بحث خرید و فروش آرا در انتخابات مجلس هست که این مورد به کرات از سوی وزیر محترم کشور، ریاست محترم شورای نگهبان، رئیس کمیسیون اصل 90 و گاهن در اعتراضاتی که بعد از برگزاری انتخابات ما شاهدش هستیم همین موضوعات هست. ما در این تحقیق به دنبال این هستیم که در واقع علل و عوامل این که مردم رو میارن به مباحث قبیله ای در انتخابات مجلس، چه کسانی بیشتر از همه از این مباحث استقبال میکنن، چرا بعضی از ستادهای انتخاباتی کاندیداها اقدام به خرید آرا میکنن و چرا یک عده رأیشون رو میفروشن. چارچوب مفهومی که من برای این موضوع هم در نظر گرفتم در بحث خرید و فروش آرا کنش منطقی و غیر منطقی هست که آقای پارسونز مطرح میکنه، پارتو مطرح میکنه، متغیرهای الگویی یا حق انتخاب ارزش‌ها، قضیه موفقیت یا انگیزه، در واقع یک چارچوب مفهوم تلفیقی است هم از روانشناسی اجتماعی، روانشناسی و هم از جامعه شناسی، نظریه محرک و ارزش، نظریه پنجره شکسته، و در بحث قبیله‌گرایی هم به نظریه فردیناند و تونیس و جامعه ارگانیک و مکانیک آقای دورکیم اشاره کردیم. تحقیق من از نوع کیفی است و شیوه نمونه‌گیری همونطوری که در تحقیقات کیفی هم هست به صورت هدفمند است، تا اونجایی که محقق میفهمد که دیگر به یک اشباهی رسیده و پاسخهایی که پاسخگویان ارائه میدن شبیه به هم هست. در این پژوهش از 35 نفر مصاحبه گردیده که هر کدام از این 35 نفر به نوعی داره یه تجربه زیسته هستن راجع به موضوع پژوهش ما. 7 نفر از این تعداد خودشون سابقه کاندیداتوری رو دارن. 5 نفر از این افرادی که مصاحبه شدن از اونا سوال پرسیده شده سابقه فرمانداری و مدیریت استانی دارن. 15 نفر هم مسئولیت‌های اجرایی در ارتباط با انتخابات، اهم از مسئول اجرایی بودن یا کارشناس یا کارشناس مسئول یا از عوامل پای صندوق ها بودن، و از همه مهمتر 8 نفری بودن که اصطلاحاً دیلر اون ستادهای انتخاباتی خاص خودشون بودن، که دسترسی به این افرادی خود کار سختی بود که ما به کمک بعضی از دوستانمون تونستیم با اینها هم ارتباطی برقرار کنیم. مفاهیمی که در این مصاحبه ها ما بهش دست پیدا کردیم، تنازع و بقای قبیله ای، باز تولید مناسبات ایلی، پنجره شکسته انتخابات، تهنشست های ایلی، موفقیت انتخاباتی، موفقیت و سواری مجانی هست که هر کدام از اونها در ادامه توضیح خواهم داد. در بحث تنازع ایلی، استان ایلام متشکل از 12 ایل و 33 طایفه مستقل هست. این رو من از مدیر کل محترم عشایری، امور عشایری استان ایلام گرفتم که از قضا خودشون هم از دانش آموخته‌های رشته جامعه شناسی هستن. وقتی بخوایم تنازع ایلی رو در بحث انتخابات تحلیل کنیم یا بررسی کنیم، باید برگردیم به تاریخ و مناسباتی که ایلات از قبل داشتن. در گذشته های نچندان دور ائتلاف هایی توسط حکومت های مرکزی بین ایلات تشکیل می شده که این ایلات خودشون تقریبا همدیگر رو کنترل می کردن. اینی که معمولا 3 ایل 4 ایل با همدیگر یک ائتلاف رو تشکیل می دادن و در مواقعی که ایلها با هم تنازع داشتن، ایلهایی که هم پیمان بودن یا هم نگره بودن به اصطلاح از همدیگر حمایت میکنن و در واقع یک نقش بازدارنده ای رو در ایجاد امنیت و آرامش بین ایلات در منطقه ایجاد میکرد. این مناسبات رسوب شدهش و تهنشستش هنوز که هنوز است در انتخابات خودشو بروز میده و گاهن کاندیدایی که در یکی از این ائتلاف ها هست و از ایلی که هم ائتلافش از کسی رو نداره، به صورت سنتی افراد دیگر ایلات به این فرد تمایل پیدا میکنند و بهشون رأی میدن. علاوه بر این موضوع، بعضی از نگرش ها و ضرب المثل هایی که در بین مردم رایج هست که بد خودمون از خوب دیگران خیلی بهتره، یا نمیدونم ایل من حزب من، اینا هم باعث میشه که در واقع تو بحث تنازع ایلی و این که در ایام انتخابات مجلس ایلات در مقابل همدیگر سفاره کنن، این یکی از اون عوامل هست. علاوه بر این میتون به ضعف طبقه متوسط شهری یا ضعف نهادهای مدرن هم اشاره کرد. یک مفهوم دیگر هم که به قبیله‌گرایی و ایلگرایی در بحث انتخابات دامن میزنه و بیشتر یک مفهوم درون ایلی هست، باز تولید مناسبات ایلی است. اینی که چه کسانی بیشتر از همه از مباحث ایلی استقبال میکنن، علاوه بر افرادی که در مناطق روستایی ساکن هستن، افرادی هستن که عمدتاً کم سوادن، سواد چندانی ندارن، و افراد سالخورده ایل، یک طیف خاصی بر ایلگرایی در ایلام تأکید میکنن. اینها هم خانواده‌هایی هستن که اصطلاحاً به اونها کدخداها، نمیدونن بزرگزاده‌ها یا کشمال‌ها گفته میشه. اینها در واقع نون خودشون رو در این میبینن که مبادا با این تغییر و تحولاتی که در حال گذار هست این جامعه، اینها نقش خودشون رو و مرجعیت خودشون رو از دست بدن. لذا این خانواده‌ها که در گذشته پیشینه خانوادگی اونها در ساختار ایلی قبیله ای در ایلام از جایگاه بالا، از احترام و منزلت بالایی برخوردار بوده، معمولا از افرادی هستند که مباحث ایلی و قومی رو در بحث انتخابات دنبال میکنن. علاوه بر این افراد، ما سه گروه و سه دسته دیگر رو که از ایل و قبیله در ایام انتخابات حمایت میکنن و دامن میزنن، ما سه دسته رو شناسایی کردیم که در واقع تهنشست اصلی رفتارهای اینها بیشتر حول منافع شخصی خودشون هست، منتها از یک سری از مشتقات به اسم حمایت از ایل و طایفه از اون استفاده میکنن. یکی از این اقشار و از این گروه ها میتونن مدیرانی باشن، مدیران ایلی باشن که چون میدونن بر اساس سازوکارهای شایسته سالاری اگه باشه اینها توان انتخاب شدن رو ندارن، بنابراین میان در شیپور قبیله گرایی و ایل گرایی در انتخابات میدمن و عمدتاً هول هوش نماینده اون کاندیدایی که منتسب به ایل خودشون هست جمع میشن. این افراد به شدت بر ضد حزب و تشکل‌های سیاسی هم سخنرانی می‌کنند. یکی دیگر از لایه‌هایی که در ستادهای انتخاباتی کاندیداها می‌تونیم شاهد اونها باشیم، افرادی هستند که از دوروبری‌های کاندیداهای مجلس هستند و بیشتر ملازمون هستند، افرادی هستند که اصطلاحاً تازه به دوران رسیده‌های ایلی هستند. این افراد هدفشون از حمایت از کاندیدای ایلی در واقع گرفتن رانت ها و از جمله گرفتن پیمانکاری هایی که بدون ترک تشریفات باشه و یا بهره‌مندی از وام های کلان با بهره های پایین هست. یکی دیگر از لایه ها که خیلی مهم هم هست و ما عمدتاً در ستادهای انتخاباتی کاندیدای ایلی میبینیم و از ایل و قبیله در انتخابات دفاع میکنن و مانع انتخاب یک شایسته هستن، افراد تحصیل کرده و اصطلاحاً نخبگان ایلی هستن. این نخبه های ایلی به خاطر اینکه میدونن این ساختار در جامعه ایلام هنوز از قدرت خاصی برخوردار هست، به خاطر این منافع خودشون که مبادا روزی خودشون کاندید بشن نیست، من تنها کسی هم که به استقبال این برگه رفتم پنج دقیقه چشم. اینا هم از اون دسته از افرادی هستن که به شدت از مباحث قبیله‌گرایی حمایت میکنن و خودشون میگن ما مجبوریم یک پا در سنت و یک پا در مدرنیته داشته باشیم. به ستادهای کاندیداهای حزبی هم سرکی میکشن، اونجا هم اگه شد سخنرانی میکنن، ولی تهنشست اصلی، مشتق اصلی رفتارشون منافع شخصی خودشون هست. سواری مجانی من رد میشم. چرا خرید آرا در ایلام به بحث عقلانیت که در ستادهای انتخاباتی هست من اشاره میکنم؟ بر اساس یافته های ما در این پژوهش، هر کاندیدایی تو استان ایلام، همه که نه ولی اکثر اینها، از یک تیم قوی برخوردارن که اصطلاحاً بهش میگم تیم انتخاباتی. تو این تیم محرمانه ترین و مهمترین تصمیمات گرفته میشه. از جمله این تصمیمات بحث خرید آراست. عمده افراد تیم انتخاباتی افراد نزدیک فرد هستن که سابقه آشنایی زیادی با این فرد دارن. این افراد به واسطه اون تخیل، ما میگیم تخیل جامعه شناختی، یک تخیل انتخاباتی دارن که تا حدودی برآورد نسبتاً دقیقی از آراء هم کاندیدای خودشون و هم کاندیدای رقیب دارن و چون همراهش هستن، در میدان کار هستن، میدونن و برآورد میکنن که اوضاع این کاندیدی که باش هستن چجوریست. در جلسات محرمانه خودشون به این نتیجه میرسن که و پیشنهاد میدن به فرد، معمولا فرد کاندید هم قبول میکنه، میگه شما برای این که بخواین به دور دوم برین به این تعداد رأی نیاز داریم. اگر بخوایم کار رو در دور اول تمام کنیم به این تعداد رأی. و جالبه بدونیم که اگر بخوان دور اول رأی رو ببرن، به اصطلاح خودشون کار رو تمام کنن، نرخی روی رأی میذارن که سایر رقبا نتونه اقدام به خرید رأی کنه، قیمت رو اصطلاحاً میبرن بالا. این تیم انتخاباتی که در درون ستاد انتخاباتی اعضا هست، کاندیدا هست، عمده تصمیم گیرنده در خصوص بحث خرید رأی هست. شیوه های خرید رأی هم به شیوه های گوناگونی میشه اونا رو دستبندی کرد، یکیشون نقدی، یکیشون غیر نقدی. نقدی ها عمدتاً پول نقد میدن، کارت شارژ میدن، چک پول میدن، شارژ موبایل میدن و کارت هدیه. غیر نقدی ها توزیع اقلام غذایی از جمله مایحتاج ضروری مردم مثل برنج، مرغ، روغن و سیب زمینی. سیب زمینی بیشتر تو ریاست جمهوری کار برداره. یک دستبندی دیگه بر اساس زمان خرید رأی هست، روز رأی‌گیری و روزهای قبل از رأی‌گیری. یک نکته خوبی که در روزهای قبل از رأی‌گیری هست اینه که اون افرادی رو که صاحب نفوذ هستن در روستاها، در بین توایف و در بین ایلات، شناسایی میکنن و توسط همون تیم انتخاباتی فرد میرن با اینها جلسه میذارن و اصطلاحاً به اونا یک هدیه میدن. این افراد هم چون تجربه زیسته زیادی دارن، معمولا از چند تا از کاندیداها یه مبالغ یا هدایایی رو میگیرن. یکی از شیوه های خرید رأی که خیلی هم متداول هست همون دیلرها یا واسطه ها هستن. این واسطه ها برای خودشون الان دیگه یک قشری هستن در انتخابات تو ایلام، به همه کاندیداها پیشنهاد میدن و اینجوری پیشنهاد میدن. آیه دکتر عیار حضرت عالی هم استاد بنده هستید، میگم که شما برای ما تعیین کن کدوم صندوق چقدر رأی میخوای. ما اینجوری باید حساب میکنیم، نصف مبلغ رو الان پرداخت کن، بعد از شمارش آرا نصف بقیه رو شما رو بده. چیزی که اینجا مهم هست این معامله دیلرها، این افراد واسطه خیلی هم حرفه‌ای هستن تو کارشون. یه مبالغی رو از اعضای ستاد، اعضای اصلی ستاد میگیرن و به ازای هر رأی، مثلا آخرین دوری که انتخابات برگزار شد سال قبل، به ازای هر رأی 50,000 تومان. این من از اون 8 نفری که خودشون زحمت کشیدن و اطلاعاتشون در اختیار من قرار دادن، به ازای هر نفر 50,000 تومان از ستاد انتخابات میگرفتن و میگفتن که دیگه به شما این ارتباط نداره که ما چقدر به فروشنده رأی پول خواهیم داد. چنانچه فرد، چنانچه کاندیدای مورد نظر به دور دوم انتخابات راه پیدا کنه، این معامله‌گر هم واسطه هم مبلغ آراش رو هم بالا میبره، هم قیمتشون رو بیشتر میکنه. علایقا چون وقت من تموم شده، فروشنده ها رو هم من میگذرم. نتیجه گیری که من میکنم، پیشنهاد عملی که برای علاوه بر اون مباحث کلیه، نمیدونم بالا بردن سطح آگاهی مردم، نمیدونم تقویت نهادهای مدنی. یعنی یک اگه نسخه عاجلانه‌ای براش بپیچیم اینه که انتخابات باید استانی بشه، تعداد رأیی که خریداری میشه اندک است ولی بین 5 تا 10 هزار است، منتها بسیار تاثیرگذار هم برای رفتن به دور دوم هم این که دور اول کار رو تموم کنن. تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم چون آخرین افرادی هستیم که اینجا صحبت میکنیم، درد میکنیم هم شما خسته اید هم اساتید ارجمند. بار دیگر تشکر میکنم از انجمن جامعه شناسی ایران، از گروه جامعه شناسی که در واقع سرمایه های اصلی علمی و استان محسوب میشن، و همه شما دوستان رو براتون آرزو توفیق دارم. سوال وقت من نمیدم اگه من از خدا هم سوال بپرسیم.
ما تو جامعه شناسی کلن کارمون قضاوت ارزشی نیست که بگیم چی خوبه چی بده. حالا این صحبت هایی فرمودیم تو من خود خوزستانی هم تو شهر هم دقیقا این چیزا هست، روش خرید فروش علیه. بعد میخوام بگم که این طایفه‌گری خوبه یا بده به نظر شما؟
طایفه‌گری قبیله‌گرایی هم وچه مثبت داره هم وچه منفی، ولی عمده نظری پردازان توسعه معتقدن که طرح مباحث قومی قبیله‌ای در انتخاب‌ها مانع توسعه است. منتهایی که حس وحدت و تعاون و همکاری و برادری اینا رو افزایش میده. بعد
یه نفر غیر قومی رو واقعا بیاریم تو شهرمون پیشرفتش بیشتر. واقعا من خودم هم دیدم، من خودم هم نظرم اینه که سایتگیری واقعا مانع
نیست. سپاس گزارم.
سوال دیگر؟
من یه پیشنهاد این که موضوع نتیجه صحبت کردیم، به نظر من آگاهی مردم خیلی متحیر خوبی نیست که مثلا بخواهیم رو آگاهیشون کار کنیم. اگر مردم اون به فاهم نسبی برسن اساسا کسی باقی نمونه که بخواد رأیی رو بخره. یعنی فقر و وضعیت اقتصادی مردم هست که باعث میشه که کسی بیاد دلالی کنه در این
دنیا. عمدتاً اینجا تحت تاثیر کنم مکتب مارکسیسم قرار گیره. من اصلا میگم ترم دو سه و چهار اینا های دکتر این نظریه معمولا متغیر اقتصادی خیلی بیایید به سمت نظریه وبر انتخاب اقتصادی یا نظریه تن
شما
بپرسید. این که میخواستم بگم که فکر چون مثلا حالا اگر بخوام انتخابات ها رو مثلا متوالی از یاد خود کسی رو که میده مقایسه کنیم، این میزان خرید و فروش آرا یعنی خیلی تاثیرگذاریش کمتر شده. مثلا من خودم برای انتخابات 7 اسفند چون که حالا خودم ستاد فعالیت داشتم، مثلا میدونم که اون کاندیداهایی که اقدام به خرید و فروش آرا میکردن شاید اگر در انتخابات گذشته این کار میکردن موفق شدن، ولی این سری دیدیم که اصلا بازخوردی نداشت، کارشون شکست خوردن. مثلا این مثلا نمیتونیم بگیم که کمتر شده و یا اینکه حتی جمعیت هم که بیشتر شده هم میزان طایفه‌گرایی هم نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده.
قطعا هم همینطور، یعنی ما هرچه رو جلوتر بدیم هم طایفه‌گرایی کم رنگ‌تر میشه و هم بس خیلی. سپاس. آیا دکتر منو بازدور؟
نه نمیخوام سوال بپرسم. من میخوام بچه دست بزنم. من دو نکته برای جنبندی در وقت اضافه. شما میخواید دست بزنید بچه؟
ممنونم.
برای من که فوق العاده آموزنده است این جلسه، برای شما دانشجویان عزیزی که اینجا نشستید تجربه زیسته با این صحبت ها دارید، سرکار خانم بودن و شما هستید، تجربه زیستتون با این بحث ها و بحث های نظری پیوند میکنه، بسیار با ارزش و شما رو انگیزه دار میکنه. و به نکته آخری که نظر شخصی من دو نکته میخوام حتما بگم. یکی در بحث این که فرمودن خانم دکتر رفتن که این برنامه کوتاه مدت این توضیح رانت نفت، خب به حالا ولی توضیحش کردیم. ما بهش میگیم کارآفرینی اجتماعی. شما باید فوری در یک شرایط دشوار که 7.5 میلیون بیکار میفرمایند 5 سال دیگه رو دستمونه، شما باید بلافاصله معاش اینها رو تامین بکنید به طوری که اینا مجبور نشن رأیشون رو بفروشن و یا دست به کارهای دیگه بزنن. در کوتاه مدت تودی رانت نه. یک، در میان مدت کارآفرینی اجتماعی، وقتی شما رفتی با کودکان مشغول شدی، صدای شهروندان شنیدی، تازه انرژی ها آزاد میشه و ایده هایی برای اشتغال پیدا میشه که هیچ کدوم هنوز به عقلمون نمیرسه. نکته دوم، همون نسبی‌گرایی در دانش جامعه شناسی که ما نه خوب میکنیم نه بد. در جامعه شناسی مردم مدار برعکس، فقر بده، قبیله‌گرایی هم بده. علتش این است، حقوق شهروندی معلق میشه و افرادی حقوق شهروندان رو در اختیار میگیرن که مثل یک کارت باش بازی میکنن و ضرورتاً به نفع شهروندان از این کارت استفاده نمیکنن. بنابراین در دنیای امروز هم که خود به دوست میگفتید این پدیده داره چی میشه؟ کمرنگ میشه. من